بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذرن ما من مؤمن يقوم مصليا الا تناثر عليه البر. ما بينه وبين العرش ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلم مالك في الصلاة و من تناجی من فلت. وقتی انسان به نماز و مناجات با پروردگار می ایسته، فرمود در این حالت همچنان و به طور مستمر تناثر علیه البر. تناثره به معنای تساقطه، باریدن. انسان نمازگذاری که با خدا مناجات می کند همواره نیکی و بر بر او می بارد. وقتی در حال نماز هستی از خیر و برکات و الطاف الهی بهره‌مندی. ما بینه و بین العرش، این مقداری که بر او میبارد این گونه نیست که فقط اون رو فرا بگیره. فاصله بین زمین و عرش رو این نیکی ها بر میکنه. در این هنگام ملکی از سمت پروردگار به این خطاب میکنه که ای فرزند آدم، اگر میدانستی که در مناجات با خدا و نماز چه برکاتی بر تو هست، هیچ موقع از نماز خسته نمیشدی و دست بر نمیداشتی. نماز از واجبات شرعی است، در این حال دارای اهمیت بسیار والایی است. آثار دنیوی و اخروی گوناگون هم برای اون بیان شده. از امام صادق پرسیدن که چه اعمالی برتر است؟ فرمود ما من شیء بعد المعرفه یعدل هذه الصلاه. بعد از شناخت خدا هیچ چیزی با نماز برابری نمی کند. امیر المومنین هم نماز رو خیر العمل قلمداد کرد. قرآن علاوه بر این که دستور می دهد به بندگان، قل عبادی الذین آمنو، به بندگان مؤمن دستور می دهد که نماز رو به پا دارند، یقیم الصلاة، بر فرمان دادن به نزدیکان برای اقامه نماز هم حکم کنه. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، در نماز بافشاری کن، صبوری کن، ادامه بده. نماز اول وقت با اخلاص و حضور قلب به دلیل تأثیر عمیقی که بر انسان داره همواره مورد سفارش معصومین است. نماز کمک کار انسانه. استعینوا بالصبر و الصلاة. بیتابی ها و نگرانی های انسان رو معالجه میکنه. الا المصلین الذين هم علی صلاتهم دائمون. انسانی که حریص است، جزع و بیتابی دارد و این جزع و فزعی که بر او حاصل می شود برای نمازگزاران اون نیست، آرامش آفرین است. باید پایبند نماز بود و از اون بهره‌مند شد. کسانی که به اسرار نماز دست پیدا کردن تمایلی به انفلات و رویگردانی از اون ندارند. در بحث سیاست خارجی تبیین ارتکاز و رفتار عقلا نسبت به دشمن رو توضیح دادیم و تبیین کردیم. گفتیم از ارتکازی که در بین عقلا هست و از رفتار و سیره اونها سه تا حالت رو استخراج کردیم. گفتیم مهمترین ارتکاز شیوه و رفتار عقلا درباره دشمن اینه که مقابله با دشمن و برحذر بودن از اون رو واجب و ضروری میدانند. عقلا این رو ضروری میدونند. توضیح دادیم سیره در اینجا مورد تایید و امضای شارع هست و حجت است، لکن با توجه به ادله لفظی نیازی به رجوع به این سیره برای اثبات وجوب خصمنگاری دشمن نداریم. دوم گفتیم که مطالعه رفتار و سلوک عقلا درباره دشمن در پاره ای از موارد و اکثر موارد منقه موضوع دشمن شناسی است و نحوه مقابله با دشمن رو تبیین میکنه. ارتکازات عقلا و سلوک عقلا بسته پیشنهادی ارائه میده برای نحوه اعمال خصومت با دشمن، یا موضوع سازی کرده. در اینجا عدم رد از سوی شارع قرینه است بر امضای اون توسط شرع انور. سیره عقلا در باب آنالیز، رصد و مقابله با دشمن مورد پذیرش است و از سوی نظام اسلامی یا جمع مسلمین قابل پیگیری و اتیان است. میشه به سیره عقلا در اینجا عمل کرد. سوم هم گفتیم سیره‌ای که مردوع اشاره است و اشاره از اون نهی کرده، مثل مسله کردن کشته شدگان و زخمی ها، یا قتل نساء و صبیان در جنگ. در این گونه موارد عادت و سلوک عقلا یا رفتار برخی از اونها که انجام و مرتکب میشند این رو انجام میدن مورد نهی شارع است، نمیشه از اون تبعیت کرد. در تبیین سیره‌ای که منقه موضوع است یا موضوع ساز است مواردی رو بیان کردیم. خصومت و بدبینی به دشمن رو گفتیم یک سیره جاریه نزد عقلا است. عرض کردیم بر اساس مرتکزات ذهنی و شیوه رفتاری عقلا نباید از رهگذر فعالیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت اسلامی یا هر فردی که در فضای بین المللی کار می کند و مسلمان است، نباید هیچ مسلمان یا کشور اسلامی دچار آسیب بشند. تأکید کردیم بر اساس عرف و روش عملی عقلا بهرمندی از قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات و برخورداری از اطلاعات راهبردی، اینها از جمله اهرم‌های قدرت در اعمال خصومت با دشمنند. پس باید توان تجزیه و تحلیل و کسب اطلاعات رو در نظام اسلامی تقویت کرد. کسب همپیمانی برای مقابله با دشمنان بزرگ یکی از روش‌های عملی و متعارف و خلاست که الگوی اولویت بندی در اعمال خصومت رو به ما می‌آموزه. در ادامه این نکات رو بیان می‌کنیم. در روش و سیره کشورها و عقلا، تولید قدرت و حفظ برتری در عرصه‌های راهبردی یک روش عملی برای بازدارندگی و تقویت ضریب امنیتی است. اگر کشور اسلامی مثلا به توان هسته‌ای دست پیدا بکند، حتی توانمندی‌های هسته‌ای در حوزه‌های غیر نظامی، این توانمندی باعث میشه که دیگران طمع به کشور و هجوم به کشور درشون کاهش پیدا بکنه. وقتی شما ظرفیت‌های هسته‌ایت رو تقویت کردی، توانمندی‌های موشکیت رو بارور کردی، قدرت ساخت تسلیحات نظامی برتر رو داشتی، موشک داشتی، هواپیما داشتی، در اداره امور کشور از تکنولوژی‌های برتر برخوردار بودی، این برخورداری‌ها باعث میشه که شما رو یک بازیگر توانمند در دنیا به حساب بیارن. امروز عمده کشورهای دنیا بخشی از ظرفیت‌هایی رو که ایجاد میکنن چه بسا اصلا برای استفاده بهش نیاز هم پیدا نکنن، ولی همون عدم استفاده از برخی از زیرساخت‌ها موجب بازدارندگی است، نفس داشتن اون توانمندی‌ها. این روشی که الان کشورهای قدرتمند و در حال قدرت دنیا بهش تمسک کردن. پس تولید قدرت و حفظ برتری راهبردی یک روش است برای ایجاد بازدارندگی و اخافه دشمن. حفظ برتری های نظامی، فناوری های نوین، نمایش قدرت نظامی، اینا همه از روش هایی هستند که خصوم یا خصم رو یا کشورهای رقیب رو منفعل میکنند. بر اساس این سلوک و الگوگیری از این سلوک که متعارف بین کشورهاست، دولت اسلامی هم باید به توانمندی های نظامی، راهبردی و نوین خودش بیفزاید تا بازدارندگی رو به نفع مسلمان ها نهادینه کنه. کشوری که برای نان شبش، برای عادی ترین احتیاجاتش، چه احتیاجاتی که مربوط است به قوت انسان ها یا درمان انسان ها یا دفاع از انسان ها، این نیازمند به کشورهای دیگه است، این نمیتونه قوی باشه و حراس در دل دشمن ایجاد کنه. شما در فضای گسترش بیماری کرونا و میکروب کرونا بیاد دارید، وقتی ما به عنوان یک کشور نقطه ضعف در اینجا داشتیم، کسی حاضر نبود حتی به ما واکسن بفروشه و پول هنگفتش رو دریافت کنه. چرا؟ چون میخوان از این نقطه ضعف استفاده کنن برای غلبه. ولی وقتی شما توانستید واکسن رو بسازید و اون رو روانه جامعه کنید، انبوه سازی کنید، خب دیگران میان به فرما میزنن و میان ما آماده ایم به شما بفروشیم. پس این هم یکی از موضوعاتی است که از سیره عقلا استخراج میکنیم برای مقابله با دشمن. این چه بود؟ این تولید قدرت بود، حفظ برتری در حوزه‌های مهم و راهبردی. این که حالا حوزه‌های مهم و راهبردی چیست؟ این خودش یک بحث جدیدی است که شاید در جای خودش در یکی از مباحث مطرح کردیم. ولی چه بسا یک واکسن معمولی به خاطر گستردگی نیاز بهش بشه یک کالای راهبردی. جامعه اسلامی برای اینکه دشمن رو منفعل کنه باید کالای راهبردی خودش رو تولید کنه و از این جهت تولید قدرت داشته باشه. موضوع دیگری رو که از رفتار عقلا استخراج میکنیم بهره‌گیری از ابزار عملیات روانی و جنگ نرم در مقابله با دشمن است. جنگ فقط اونی نیست که در میدان نبرد در حال انجامه. این روزهایی که ما با هم گفتگو میکنیم گروه‌های تکویری مستقر در ادلب سوریه با تحریک و حمایت آمریکا، پشتیبانی ترکیه و در چارچوب نیازهای رژیم صهیونیستی مجدداً به شمال سوریه هجوم گسترده‌ای را آوردند. این هجوم خودش یک مسئله مهمی است، ولی فقط با هجوم به دنبال کسب پیروزی نیستند. اونها در یک عملیات روانی گسترده قبل از اینکه پیشروی قابل قبولی داشته باشند، در عملیات روانی افکار عمومی منطقه رو زیر بمباران شدید فعالیت رسانه‌ای خودشون منفعل کردند. تروریست‌ها هنوز از مرزهای ادلب خارج نشدند، به غرب حلب نرسیدند، اما در تبلیغات روانی میگن ما فرودگاه حلب رو گرفتیم، ما مرکز شهر رو تسخیر کردیم، ما به مراکز حساس اقتصادی دست پیدا کردیم و این جا میفته توی دنیا. وقتی اینجوری جا افتاد، قبل از این که دشمن برسه نیروی خودی احساس یا نیروهای سوریه احساس ترس میکنن، عقب نشینی میکنن، با رعبی که ایجاد میکنن پیشرفت در میدان نظامی رو تسریع میکنن. پس عملیات روانی و جنگ نرم در کنار جنگ سخت یکی از ابزارها و الگوهایی است که تجربه بشری داره از اون استفاده میکنه. این منطبق با سلوک عقلاست. کشورهای پیشگام در مقابله با دشمن برای تقویت خودشون از ابزارهای رسانه‌ای استفاده میکنن. شما ببینید امروز هر سیاستی رو که غربی‌ها دارند، اروپا داره، آمریکا داره، لندن تعقیب میکنه، این به وسیله یک سازمان عریض و طویل رسانه‌ای به نام بی بی سی ترویج میشه و کار پیشروی در جهت اون هدف رو تعقیب میکنه. ببینید ناتو یک ساختار دفاعی قدرتمندی است برای کشورهای غربی. علاوه بر اون دارن سازمان رزم جدیدی در کنار ناتو ایجاد میکنن که در مباحث دورتر اینها رو بیان کردیم، و در کنار این به شدت در جهت ایجاد ابزارهای عملیات روانی سرمایه گذاری میکنند، چون با عملیات روانی است که میشه سرباز طرف مقابل رو زمین گیر کرد، میشه اونها رو منفعل کرد، مثل اتفاقی که در حلب و ادلب در روزهای اخیر افتاد. این رویکرد حکایت از برنامه ریزی دشمن، برنامه ریزی سایر کشورها، برنامه ریزی عقلا برای استفاده از ابزار عملیات روانی و جنگ نر در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی داره. بر این اساس این مدل، یعنی استفاده از ابزارهای عملیات نرم و خاموش، استفاده از این مدل نباید در اعمال خصومت با دشمن نادیده گرفته بشه. شرع هم در جایی با این مقابله نکرده و این رو ردع نکرده، چه بسا در برخی از نمونه های تاریخی ما شواهدی رو بتونیم داشته باشیم که اخافه نیروهای دشمن به وسیله ابزار عملیات روانی، این مورد استفاده نیروهای مسلمان در صدر اسلام بوده. اگر به جنگ بدر مراجعه بکنید، در جنگ بدر پیامبر اکرم به مسلمان ها دستور داد قبل از نبرد دندانهاشون رو مسواک کنن. نیروهای دشمن وقتی دیدن اینها در حال مسواک زدنند، در دلشون افتاد که اینها در حال تیز کردن دندونها هستند برای دریدن کفار. این اثر خودش رو گذاشت. پس عملیات روانی در کنار سایر روش‌ها یک مدلی است که می‌توانیم از رفتار عقلا استخراج کنیم. علاوه بر این مواردی که گفتیم، استفاده از ابزار اقتصادی و تحریم هم یک روش عقلایی است، برآمده از سیره عقلاست برای تضعیف دشمن. یه وقت شما ممکنه یک کالای انحصاری تولید میکنی، مثلا با تولید انحصاری یک دارو می توانید با صادرات این دارو و فروشش به کشورهایی که با شما هم پیمانند اونها رو حمایت کنید، و عدم صادراتش به کشورهایی که با شما در حال مخاصمه هستند اونها رو در تنگنا قرار بدید. پس قدرت بر تولید کالای استراتژیک و عدم فروشش به کشورهای متخاصم یا رقیب یک ابزاری است برای ریگلاژ رفتار اونها در تعامل با کشور اسلام. اما گاهی شما قدرت تولید ندارید، اما ظرفیت مصرف بسیار بالایی دارید. اگر کشورهای اسلامی از ظرفیت مصرف خودشون هم برای تحریم کالاهای دشمن به خوبی بهره بگیرند، عمده کمپانی‌های اقتصادی جهان دچار چالش میشن، دچار ورشکستگی میشن. برای کشورهای مصرف کننده تحریم در خرید و مصرف یکی از ابزارهای مهم اعمال خصومته. اگر لباسها، خوراکیها، داروها و سایر مواردی رو که کشورهای متخاصم یا حامی متخاصم تولید میکنند اینا مصرف نشه، خب اون کمپانیا ورشکست میشن. کشورهای دنیا بر اساس عرف و عقلا از این روش، یعنی ابزار اقتصادی، چه تحریم در فروش چه تحریم در خرید، میتونن استفاده های موفقی رو داشته باشن. استفاده از ابزار تحریم یکی از ارکان ابتکارهای راهبردی کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشورهای خودشونه. شما ببینید چندین ده است که جمهوری اسلامی در لیست تحریم های آمریکاست. چرا؟ چون حاضر نیستن با استفاده از کالای اونها کشوری که با اونها سر ناسازگاری داره تقویت بشه. ببینید اروپایی ها و آمریکایی ها چه مقدار از ابزار تحریم علیه چین، روسیه و ایران استفاده میکنن، ولی متاسفانه تا کنون کشورهای اسلامی از ابزارهای خودشون، از بازارهای خودشون برای تحریم کشورهای غربی مثل آمریکا و اروپا استفاده نکردند. برای تحریم کمپانی‌های رژیم صهیونیستی استفاده نکردند. تحریم کالای تولید شده توسط اونها یا کمپانی‌هاشون، تحریم سوخت، تحریم انرژی از جمله بزرگترین ابزارهاست. در کشورهای اسلامی مهمترین حجم از سوخت تولید میشه. چرا باید گاز کشورهای اسلامی، نفت کشورهای اسلامی و تولیدات کشورهای اسلامی در اختیار حامیان رژیم صهیونیستی قرار بگیره؟ یا بازار مصرف کشورهای گسترده اسلامی با جمعیت‌های انبوه اگه به روی کمپانی‌های غربی و حامیان اسرائیل بسته بشه، نتیجهش با چه گزینه‌ای در دنیا مواجه خواهیم بود؟ شما در تحریم سوخت و انرژی که از جمله بزرگترین ابزار رامسازی کشورهای غربی است، چه استفاده کردید؟ تأثیر تحریم سوخت یا محدودیت سوخت رو در اوائل جنگ اوکراین همه ملاحظه کردید. وقتی سوخت به اروپایی ها نرسید با چه معضل و مشکلی مواجه شدند که حاضر بودند همه چیز رو بدن تا زمستان سرد رو پشت سر بگذارن. پس ابزار اقتصادی و تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای به زانو در آوردن حریف هم یک روش عقلایی است، برآمده از سیره عقلاست که شرع انور با اون مخالفتی ننموده. مورد بعدی این است که مطالعه رفتار دفاعی کشورها نشون میده که اقدام پیش دستانه هم یک سلوک معتبر در نزد کشورها برای مقابله با دشمنه. آیا اقدام پیش دستانه میشه کرد یا نه؟ اقدام پیش دستانه به این معنا که قبل از اینکه اونها ما رو هدف گلوله هاشون قرار بدن، ما اونها رو هدف قرار بدیم، این شاید با منطق اسلامی سازگار نباشه. ما هجوم پیش دستانه نمی کنیم، اما رفتار عقلا برای فعالیت پیش دستانه فقط هجوم پیش دستانه نیست، ابتکارات پیش دستانه هست که اگر از اون استفاده بکنن دشمن فرصت هجوم به نیروهای خودی رو نخواهد داشت. مثلا وقتی جریان‌های تکفیری در عراق پیشروی کردند، ما به عنوان دولت اسلامی و جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم که دشمن رو 40 کیلومتر قبل از رسیدن به مرزهای خودمون مورد هجوم قرار بدیم. گفتیم اگر هر کسی جنبنده‌ای از مجموعه های تکفیری در 40 کیلومتری مرز ما باشن، با اون مقابله شدید میکنیم. این اقدام پیش دستانه باعث شد که همواره 40 کیلومتر آن سوی مرز جمهوری اسلامی از وجود دشمن تکفیری در امان باشه. یا در مرزهای برخی از کشورها نیروهای مرزبان دو طرف در جدار مرز هستند، هیچ کدوم هم به دیگری حمله نمی کنند، ولی برای تضمین امنیت یک نواری از مرز رو هیچ دو طرف اجازه نمیده که سلاح‌های سنگین مستقر بشن. اگر سلاح‌های سنگین اونها مستقر شدن، اینها هم با سلاح‌های سنگین و روش‌های نمایشی خودشون کاری میکنن که سلاح‌های اونها رو به عقب برونن. اینها اقدام پیش دستانه است. این کار باعث میشه قدرت دشمن برای دست اندازی به امنیت کشورها از نقاط دوردست محدود بشه. کشورهای مختلف برای حفظ ثبات داخلی دشمن را در مبدأ شناسایی و اون رو خونسا و مهار میکنند. این مستلزم تقویت زیرساخت‌های فعالیت برون مرزی برای مقابله با دشمنه. پس برای شناسایی دشمن و مهار رفتارمون در مبدأ میشه الگوگیری های قوی رو داشت و در این زمینه با دشمن مقابله پیش دستانه کرد. اینها مواردی است که تا اینجا برشمردیم. چند نکته دیگه در ادامه وجود داره و جمع‌بندی این مباحث انشاءالله در جلسه آینده این رو تکمیل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.